زبان و ادب فارسی برای علاقمندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این شاهراه قونیه است یا جاده هرات شماست؟ اینجا سماع حضرت شمس در شور و در بیات شماست. این بانگ شاه کابلی است از شامگاه بلخ، مگر محو قمارخانه ما مبهوت کیش و مات شماست. دوستان، این دو بیت از شعر گیسوان کابلی از کتابی به همین نام بود، اثر محمد حسین انصاری نژاد، شاعر خوب ایران. بله، گفتیم کتاب گیسوان کابلی از یک شاعر ایرانی و این کتاب مجموع آثاری است که این شاعر درباره افغانستان سروده است. امریس بی سابقه، یک مجموع شعر کامل از یک شاعر ایران، همش درباره افغانستان. و انگیزه این کار هم نمیتواند باشد جز علاقه به این سرزمین و این مردم از سوی این شاعر. افغانستان در چند دهه اخیر در شعر ایران بسیار حضور دارد. پیش از این نیز ما کتاب‌های جان پدر کجاستی و دختران برشی را دیدیم که در آنها شعرهای بسیاری از شاعران ایران درباره مسائل این کشور منتشر شده بود. و حالا گیسوان کابلی را می‌بینیم از شاعر خونگرم جنوبی محمد حسین انصاری نژاد. انصاری نژاد سال‌هاست که با افغانستان و شاعران آن حشر و نشر دارد. پیش از این نیز یک گزیده از آثار علامه سید اسماعیل بلخی را منتشر کرده است. کتاب گیسوان کابلی او در دو فصل شکل یافته، یکی از جاده هرات و دیگری چکامه های کابلی، و در مجموع 15 شعر بلند و کوتاه از این شاعر را در خود جای داده است. کتاب با مقدمه ای از دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرنگستان زبان و ادب فارسی شروع می شود. در مقدمه کتاب می خوانیم: این شعرها نشانه همزبانی و برخواسته از همدلی شاعر با مردم افغانستان است و بهتر بگوییم حرف دل مردم ایران است که به زبان شعر به قلم انصاری نژاد آمده است. این همدلی ها و همزبانی ها، این بستگی ها و دلبستگی ها که چکامه های کابلی نمونه از آن است، حکایت زنده بودن ملت های ماست. خب بسیار حرف نزنیم و بیت هایی از اولین شعر این کتاب را بخوانیم که گیسوان کابلی، اسم این کتاب هم از این شعر گرفته شده. این شاهراه قونیه است یا جاده هرات شماست؟ اینجا سماع حضرت شمس در شور و در بیات شماست. این بانگ شاه کابلی است از شامگاه بلخ، مگر محو قمارخانه ما مبهوت کیش و مات شماست. گر سیوزی کشیده کمان، تیرش کمانه کرده دریغ، تیرش بروی نقشه دوید، این مرز بی ثبات شماست. میخواند از مزار سخی شیراز را و قونیه را، این جلوه حیات من است، این جذبه حیات شماست. یلدای من بلندتر است از گیسوان کابلیت، چای و پنیر و پسته ما دلتنگ سور و سات شماست. شاعر با مفاخر ادب و جایهای دیدنی و تاریخی افغانستان آشناست و علت هم ارتباط و دمخور بودن او با مردم افغانستان، با خصوص اهل ادب آن در این سالها بوده است. او به شاه کابلی اشاره می کند، عارفی که عبدالقادر بیدل به او ارادت داشته. با مزار سخی اشاره می کند و با علامه بلخی و دیگر نشانه هایی که هر کدام آدم را به یاد افغانستان می اندازد. و جالب است که اینها معمولاً برای اهالی ادب ایران جاذبه‌ای بسیار دارند. نزدیک 50 سال پیش، چه بسا که بسیاری از این نشانه ها انکار می شدند. خیلی از اهالی ادب در ایران از نام بردن بلخ و کابل و هرات به عنوان زادگاه و جایگاه مفاخر زبان و ادب فارسی پرهیز داشتند. ولی امروز شاعری به اسم محمد حسین انصاری نژاد درباره آنها شعر می گوید. این یک حرکت خیلی مثبت است. هر شیعه است سنی شرع، هر سنی است شیعه عشق، این سنت هزاره ما صافی از صفات شماست. شور شهید بلخی من از خاک کربلاست، ببین هلمند را که هر نفسش شبخانی فرات شماست. کو حاجتی به قبله نما، هر دو از آن به اذن رسول، ساعت با وقت شرعی ما حی علی الصلات شماست. گرداب و بیم موج کجاست با بادبان نام حسین، تا کشتی نجات من است، تا کشتی نجات شماست. شعر هم رنگ ملی دارد و هم مذهبی. شاعر هم با مشترکات مذهبی اشاره می کند و هم با مفاخر ملی، و جالب همین است که بر سر این مفاخر دیگر چالش ندارد. همه را همسو و همراه می بیند. نمی گوید این شاعر مال ماست، آن شاعر مال شماست. می گوید پیر هرات و حافظ شهر از یک بهار رد شده اند. پیر هرات و حافظ شهر از یک بهار رد شده اند. این شاخه دعای من است، آن شاخه نبات شماست. تاریخ درد و رنج من است، تاریخ درد و رنج شما. اندوه دودمان من است، رنگی که در دوات شماست. این ابرهای جامدران باران گریه های منند. ابر دیار مادریم در کوه و در فلات شماست. اینجا نشستم که غروب نم نم غزل قدم بزنیم. این شعر یک بغل گل سرخ در باغ خاطرات شماست.
تو مرا به یار دمساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان. دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم، دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان. امروز نسیم یار من می آید، بوی گل انتظار من می آید، بوی گل انتظار من می آید. وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم، وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم. آوازه دردم به هم آواز رسان. دلتنگ و پریشان درهش منتظرم، دلتنگ و پریشان درهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان. به ره منتظرم، باشد که بیایی و بری غم ز دلم. دیریست به امید وصالت شب و روز، آشفتم و زارم و آزرد دلم، آشفتم و زارم و آزرد دلم. یارب تو مرا به یار دمساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان. دلتنگ و پریشان درهش منتظرم، دلتنگ و پریشان درهش منتظرم، او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان.
دعوتتان میکنیم در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه باشید.
کارگاه شعر
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره روایت در شعر خب مباحث بسیاری در گرفته، به خصوص توی دوران پس از نیما که این مسئله یکم پررنگتر شد. حالا یک روزگاری هم خیلی جدال سرش بود که اساسا میگفتن شعر گذشته ما به روایت توجه نداشته و آمدن روایت پدیده جدیدی است در شعر، که خب البته حرف ساده انگارانه است. به هر حال در شعر گذشته ما هم گونه های مختلف روایت، هم داستان منظوم و هم روایت های از زندگی، هم به صورت تمثیل هم به صورت روایت های واقع گرا خب تو شعر هست، گفتگو مثلا توی شعر هست، مجادله، مناظره، اینها توی شعرهای گذشته ما هست، تو شعر روزگار خودمون هم هست. یه روزگاری من خاطرم میاد مثلا توی سالهای دهه 70 این خیلی اوج گرفته بود، یعنی دوستانی بودن که غزل میگفتند و غزلها یه برشی از یک روایت بود. معمولا همین روایت ها نه منطق داستانی داشت نه منطق شعری داشت، مثل گزارش ساده مثلا مستند، روزنامه‌ای و اینها. فقط تنها ارتباطی که با شعر داشت این که غزل بود و وزن و قافیه داشت. به نظرم میاد که کسی که میخواهد در شعر روایت بکنه، اولا روایت خود به خود فقط یک چیز نیست، به هر حال شیوه های مختلف، شگرد های مختلف داره و عناصر مختلفی داره، شاخه بزرگی از ادبیات و از مطالعات مربوط به نقد ادبیه، یکی اینه. و یکی دیگر این که خود به خود فقط روایت نمیتواند آفریننده شعر باشد و شعر به یه چشماندازی، منظره ای، خلاقیتی در زبان، خلاقیتی در نحو، خلاقیتی مثلا در زیبایی شناسی هم نیاز داره. این کار، یعنی این در واقع هیجان زدگی نسبت به وارد کردن روایت در شعر، موجب شد که خیلی از کسایی که قدرت شاعری ندارن، نگاه شاعرانه به جهان ندارن، تصور کردن که اگر مثلا یه گوشه ای از یک رخداد رو مستند کنند و حالا وزن و قافیه‌ای بهش بدن، لابد یه کار برجسته‌ای کردن بی نظیره مثلا و شعری آفریدند که پیشینه نداشته. به نظر من این کار خطاه، یعنی شعر به هر حال برآینده مجموعه ای از ویژگی هاست که یه چیزی را تبدیل به شعر میکنه، که روایت هم یه بخشی از اون حساب میشه.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و با تشکر از همراهی مهربانانه شما دوستان عزیز، برنامه این هفته را با پایان می‌بریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، در مورد تغذیه سالم به خصوص در جوانان و قشر جوان و نوجوان که خب مهمترین و نیازمندترین بخش از جامعه هستند و یکی به اونا توجه شوه، رسیدگی شوه از جهات مختلف، از جمله در زمینی تغذیه و خوراک مناسب و طبیعی و خوبشان، در این ارتباط امروز میخواییم بحث داشته باشیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم، تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی تغذیه‌ای جوانان مخصوصاً صحبت‌های لازمه بکنیم و انشالله استفاده لازمه شما ببرین از این بحثا. ای که به هر حال تغذیه سالم برای همه اقشار مخصوصاً برای نوجوانها و جوانها چیست؟ و جوانها و خانواده‌هایشان، پدرها و مادرها، بستگان، همسران به هر حال برای تغذیه خود و قشر جوان خود چی نقاط را باید توجه داشته باشند؟ مشکلات و پرابلم های خاص تغذیه‌ای که بیماری ها و بعضی از مریضی های را به وجود آورده چی چیزهایی است؟ چطور میشه با این عوامل خطر که تغذیه است و باعث بیماری و مریضی و مشکلات صحی و بهداشتی میشه، چطور باید مقابله کرد؟ چطور باید کنترل کرد؟ همه اینا را امروز قصد داریم که با دکتر صیب ساعیدی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم و انشالله که این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره، مخصوصا که میدانیم همونطور که اشاره شد که واقعا منشأ و مبدأ و سرچشمه بسیاری از مریضی هایی که ما در میان سالی و کلان سالی داریم میتونه مربوط به تغذیه نامناسب و نادرست و غلط ایام طفولیت، نوجوانی و جوانی ما باشه. برای اینمی ای بحثا بسیار مهم و پایه و اساسی است که باید ما آگاهی داشته باشیم، معلومات داشته باشیم و انشاءالله در زمینه صحت و سلامت خود و اولاد و اعضای خانواده و فامیل و دیگه انسانها کوشش بکنیم و رهنمایی بکنیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنیم: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب ساعیدی، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد اهمیت و ضرورت بحث روی تغذیه سالم و مناسب جوانان برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که دلایل و عوامل اینمی ضرورت چیست؟ و چرا باید ما توجه بکنیم به تغذیه سالم و خوب جوانان.
اینکه رژیم غذایی نوجوانان و جوانان خب چه تفاوتی با بچه‌ها و با بزرگترها دارد، این رو اول ما باید صحبت بکنیم که اصلا ما ببینیم جوانان اوضاع تغذیه‌شون چرا متفاوته. در مورد نوجوانان حالا و مثلا جوانهایی که مثلا حدود مثلا فرض فهمید که از 12 تا 16 17 ساله می‌خوایم صحبت.
بله
ببینید چند تا اتفاق برای بچه‌هایی که توی این رده سنی هستن اتفاق می‌افته. اول اینکه اینها جهش رشدی رو می‌خوان تجربه کنن، پس نیازمند یه سری از مؤلفه‌های مانند پروتئین و آهن و کلسیم رو خواهند داشت که ما امروز در موردش صحبت. دوم اینکه خب بچه ها در حالت رشد و یکم حالا بلوغ و قبل از بلوغ یه خصوصیات اخلاقی خاصی هم بهشون درشون ایجاد میشه که خب این هم باز تغییر عادات غذایی رو به وجود میاره. مثلا دیگه اون حالتی که ما قبلا به بچه هم میگفتیم اینو بخور و اون یکی رو نخوریشون میپذیرفت، اینطور نیستن، دوست دارن که خودشون تصمیم بگیرن چون احساس میکنن که دارن به دنیای بزرگسالی وارد میشن، بنابراین دوست دارن که یه سری از غذاها رو خودشون انتخاب کنن و در مقابل برخی از غذاها ممکنه که مقاومت بکنن. اتفاق بعدی که در این بچه‌های این سن و سال میفته اینه که اینها آروم آروم استقلال مالی هم دارن پیدا میکنن، بنابراین یک پدر و مادر یک پولی به اینها ممکنه بده و اینها یواشاش تصمیم گیری در مورد غذاشون داشته باشن که تا چند سال پیش نداشتن. خب بچه معمولاً از این سن و سال ممکنه که دوست داشته باشه که مثلا یه غذایی بخره بیرون با دوستاش یا خودش بخره بیاره خونه. و اینجا این که حالا فهم تغذیه‌ای بچه چطور باشد و انتخاب‌های تغذیه‌ایش ممکنه که کم متفاوت باشه و این خودش باعث به وجود اومدن عادات غذایی نادرست بشه.
بله.
از طرفی هم نیازهای اینها خیلی بالاست که ما در موردش هم با صحبت خواهیم کرد. من این سه تا رده رو باز کردم که چه تفاوتی بچه‌های این سن و سال با حالا کودکان دارن و چه تفاوتی با بزرگترها دارن که انشالله در مورد هر کدوم از اینها بتونیم که پیش بریم و در موردشون صحبت بکنیم انشالله.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد اندازه و چگونگی تغذیه و خوراک جوانان است که در چه حد و حدودی ما نرمال و طبیعی میگیم، چون واقعا با یکی ضرورت و اهمیت تغذیه مناسب جوانان مطرح میشه به اینمی دلایل که شما اشاره داشتین، گاهی والدین و پدرها و مادرها یا از لاغری و بد بودن تغذیه و بد خوراک بودن طفل و اولاد و جوانشان صحبت میکنن یا از زیاد خوردن و پرخوریشان شکایت دارن، تشویش دارن. در این زمینه بفرمایین که حد و اندازه مناسب و طبیعی غذا خوردن برای جوانان چگونه است، چطور باید تعیین شود؟
ببینید در مورد چند تا مطلب میخوام صحبت بکنم، میخوام اطاله کلام بکنم. یکی در مورد پروتئین و انرژی. اگر فرزند ما داره چاق میشه، بنابراین به نظر میاد که انرژی دریافتیش بیشتر، احتمالا شبها بیشتر میشینن، دریافت غذایشون بیشتر هست و خود این باعث میشه که بچه ها چاق بشن. این یک.
بله.
دوم ممکنه که اون سمت برنامه اینطور باشد که خب بعضی از بچه ها ممکنه که کمبود داشته باشن، یعنی به لحاظی کمبود آهن و پروتئین و کلسیم، چون بچه ها و کودکان در این سن در حال رشدن. ما در هنگام رشد نیازمندی کلسیم و آهن و پروتئین و تا حدی میشه گفت که حالا اینا که خیلی دیگه از هرمنا شمسن، ولی سایر مواد مغذی هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
چرا؟ چون این نوجوان داره اندازه های عضلاتش افزایش پیدا میکنه، بنابراین خیلی نیاز به پروتئین دارد و آهن. از طرفی استخوان ها در حالت رشد، بنابراین کلسیم، فسفر، ویتامین دی که اتفاقا مشکلات کمبود ویتامین دی در کشور ما و کشورهای اطراف ممکنه که